سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. در محضر قرآن کریم هستیم و سوره مبارکه آل عمران آیه 152. در محضر آیه 152 که هستیم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و اسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم و لقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین. آیه شریفه به دنبال آیاتی که در رابطه با جنگ احد بود، آیه دیگری است که در تحلیل جنگ احد بیان شده. بعد از اینکه مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردن، یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که خدای سبحان وعده نصر به ما داده بود و این وعده نصر و پیروزی چجور شد، با این شکست چگونه سازگار است. این آیه در جواب این شبهه است که اگر وعده نصر خدا به شما داد محقق کرد و لذا پیروزی اولیه شما بر کفار همون وعده نصر الهی بود که با اطاعتی که شما داشتید محقق شد. دنبال این اطاعت و پیروزی شما تعصی کردید و اسیان کردید. بعد از این که اسیان شما محقق شد، این دوباره بحث در حقیقت جدیدی بود و شکست شما به دنبال این اسیان شما بود. پس پیروزی که وعده نصر خدا بود که بر اطاعت شما به اصطلاح فرع او بود محقق شد و لشکر دشمن شکست خورد، اما شما اسیان کردید و اسیان شما پیروزی رو تبدیل کرد و این شکست به دنبال او بود. لذا هم وعده نصر محقق شده، هم در حقیقت شما با اسیانتون جزای عملتون رو دیدید. این آیه اساسش بر این مسئله است که شک گرفته. اما حالا فرازهای آیه رو در محضرش هستیم تا به صورت جزئی تر ببینیم که چی می فرماید. ولقد صدقكم الله وعده، خدا وعده خودش رو که به شما برای نصرت شما داده بود، خدا وعدش رو وفا کرد. صدقكم الله وعده، به وعدش وفا کرد و در وعدش صادق بود. اذ تحسونهم به اذنه، اونجایی که تحسو از همون به اصطلاح حس میاد که حسسه که با سین، حس که ما میگیم حاسه داریم، حاسه یه موقع هستش که ادراک رو میگن، یه موقع هستش که در رابطه با تحسو که به کار برده میشود از بین بردن حس رو میگن. یعنی شما از تحسونکم، شما در حقیقت تحسونهم، شما حس اونها رو چکار کردید؟ از بین بردید. از بین رفتن حس یعنی همون قتل، یعنی کشته شدن، که اون حواسشون رو از دست دادن، حاسه رو از دست دادن. پس حاسه یه موقع برای احساس کردن به کار می رود، یه موقع برای چی؟ از بین بردن حس. که اینجا تحسونهم یعنی حواس اونها رو چکار کردید؟ از بین بردید. کنایه از قتل است که با زدن اونها و کشتن اونها و از بین بردن در حقیقت اون چیزای قوای ادراکی اونها رو کشید. از تحسونهم به اذنه، اونم با اذن خدا، که نشون میده همین این کشته شدن ظاهری هم بوده تحسونهم، نه اینکه فقط نظام قتل در نظام فکری باشد، نه، تحسونهم که این حس رو از بین بردن، یعنی با همین شمشیرها شما حواس اونها رو و اعضا و جوارح اونها رو چکار کردید؟ از بین بردی تا اینا کشته شدن. از تحسونه هم به ازنه، منتها این به ازنه یعنی فعل شما بر اساس اطاعت امر خدا بود و چون بر اساس اطاعت امر خدا بود اذن خدا بود، و چون به اذن خدا بود وعده الهی هم به دنبال این اطاعت امر شما که کشتن اونها بود و پیروزی شما بود محقق شد. این به اذنه تطابق چی هستش؟ تطابق عمل اینها با اطاعت حق است که به اذنه یه اذن تکوینی داریم یه اذن تشریعی داریم. اونجایی که اذن تکوینی است یعنی خدای سبحان به انسان توانایی رو میدهد، قدرت میدهد که با این تواناییش اطاعت امر خدا رو بکند یا عصیان امر خدا رو بکند. این قدرت تکوینی انسان و توانایی تکوینی و اذن تکوینی خدای سبحان است. اما اذن گاهی معنای تشریعی رو دارد، یعنی اونجایی که چی میشه امر خدا میآید انسان توانایی داره به او امر کرده که این توانایی رو اینگونه مصرف کن، اینم به اذن است که تصرف در ملک حق به اذن حق است که میشه اطاعت امر خدا. لذا شما اطاعتن لامر خدا این به اصطلاح جنگ رو انجام دادید، به اذنه بود. لذا چون به اذنه بود لقد صدقكم الله وعده، که بیان این است که چرا وعده خدا اجابت شد، چون کار شما به اذن رب بود و به اطاعت خدا بود. حتی تا کجا این وعده به اصطلاح معلوم میشه؟ ممکنه که وعده الهی اجابت بشه در وجود انسان، اما انسان در ادامه اون به اصطلاح کاری که داره انجام میده تخلف بکند و وعده برگردد، امکان پذیر است. یعنی اگر جایی اجابت خدا محقق شد دیگه اینجوری نیستش که برگشت ناپذیر باشد، چون اجابت دائر مدار فعل انسان بود و اطاعت انسان، هرگاه این اطاعت برداشته شود اون وعدم چی شده؟ برداشته می شود. اینم مهمه که انسان اگر یه جایی دعایی کرد و اجابتی صورت گرفت برای او، فکر نکنه دیگه حالا به تعبیر ما خرش از پل آدم گذشته دیگه، کار از آخ تمام شده دیگه، کاری نمیتونه خدا بکنه چون اجابت کرد. میگه نه، اینجوری نیست. هر جایی که این برگردد در حقیقت چی میشه؟ خدا هم برمیگردد دیگه. یعنی جای برگشت همیشه باقی است. خدا رحمت کنه از آیت الله بهایی فرمودن برفی آمد تو قم یه سالی، این پله هایی که تو فیضی هست به اصطلاح به حرم هست، پله هایی که این حدود 2 متره تقریبا، دیدید که از فیضی میرن تو حرم پله های سکوی داره، میگو این سکو که انقدر بلند بود حدود 2 متر بود پوشیده شده بود از برفی که تو کف فیضی آمده بود. یعنی این سکو چی شده بود؟ با برف تراز شده بود از بس برف آمده بود. بعد میگو خیلی خوشحال شدن همه که چه برفی آمدش و این برف دیگه امسال چه خواهد کرد. گفت فردا یه بادی آمد، اینقدر این باد شدید بود همه این برفا رو برد، هیچی ازش نمون، هیچ نفعی برای مردم اون سال این برف ایجاد نکرد. یعنی آدم میگه خب برف آمد دیگه تمامه، نه، جای برگشته به اصطلاح کار باقی است. اگر ما تخلف کردیم خدا هم چیکار میکنه؟ برگشت براش میکنه. بله ما تخلف کردیم، عقاب خدا همیشگی نیست، رعفت و رحمت و عفو هم دارد چنانچه تو ادامه میاد اینجا، اما جای بازگشت همیشه باقی است که اگر تو برگشتی خدا هم میتواند برگردد. خدا براش چی نمیشه؟ راه بسته نمیشود، دستش بسته نمیشود که چون پیروزی محقق شد حالا دیگه حتما چی شده؟ دیگه از این به بعدم پیروزی است. این تعبیر تو کارهای فردی و اجتماعیه، همه ما دخیل است. یعنی فقط یه بحث در رابطه با جنگ احد به عنوان یک واقعه نیست، بلکه به عنوان یه قاعده است که اگر ما حفظ کردیم اون روحیه اطاعت را، پیروزی عمیق‌تر هم می‌شود. همیشه معلق به این اطاعته، یعنی بابش باز است. اقلا اگرم بگیم اجابت معلق نیست اینم نگیم، ولی بابش باز است که اگر خدای سبحان ببینه صلاح بنده در این است
که این بنده اسیانگر رو با این کار مبتلا کنه تا برگردد. لذا جاش باز میتواند مبتلا کند تا برگردد. بله. و این ادتم ادنا که متعدد داریم که تو قرآن چند جام آمده که و این ادتم ادنا یا شبیه مثلا به همین الفاظ که اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم، این سنته. چه نسبت به مؤمنین، چه نسبت به مشرکین. به مشرکینی هم که اگر کسی از ایمان رو برگرداند و شرک را یا کفر را که اگر او هم یا فسق را و فجور را اگر پیشه کرد، فا این اتوم اگر شما برگردید ادنا ما هم برمیگردیم که باب توبه همیشه باز است، هرچند باب توبه منافاتی ندارد با اینکه احکامی هم حدودی هم در دنیا اجرا بشود، ممکنه یه گناهی حدی هم داشته باشد، حدش هم اجرا میشود، اما توبه هم امکان پذیر هست. حتی ممکنه حدش رجم باشد و از دنیا رفتنم باشد، اما توبهش هم چی باشه؟ مقبول باشد. پس و این ادتم ادنا، چه نسبت به مؤمنین که اگر ادتم شما به اسیانتون ما هم برمیگردیم به عدم پیروزی، و این ادتم نسبت به مشرکین که اگر شما برگردید یا فاسقین یا فاجرین برگردید و توبه کنید ما هم برمیگردیم، مگر کسی باشه که دیگه امکان توبه از وجودش چی شده باشه؟ اونم این آیه نفیش نمیکنه، بلکه خودش قابلیت رو از دست داده، اتمش صدق نمیکند براش تا ادنا صدق بکند. بله بله. و این تعودو نعودم یه بیان دیگری از همین ان اتم ادناست. خب پس اینجا اساس آیه بر این بود که از تحسونهم به اذنه، شما اونها رو به قتل رسوندید، کشتید اونها رو، غلبه کردید به اذن الهی. تا کجا؟ حتی این حتی میگه پیروزی ادامه داشت، اما یه جایی رسید که شما تخطی کردید، تخطی شما نه فقط از این به بعد مانع پیروزی بیشتر شد، بلکه پیروزی قبل رو هم برداشت. چون گاهی تا یه جای انسان رفته نتیجه تا اونجا رو میبیند، از اینجا به بعد آسیس، از اینجا به بعد نتیجه نمیبیند، نتیجه بعدی رو نمیبیند. اما گاهی اون اختلاف و اون اشکالی که پیش میاد نتیجه قبل رو هم برمیدارد. دقت کردید؟ پس دو به اصطلاح طریق است، یه موقع از این به بعد نتیجه حاصل نمیشود ولی پیروزی قبل تثبیت شده، اون معلومه، اون ماندگاره، از این به بعد پیروزی نمیشود. یه بعضی است که تا اینجا که پیروز شدن پیروز شدن، از اینجا به بعد چی میشه؟ دیگه برقد پیروزی برای اینها نیست. اما یه موقع میفرماید نه، حتی اون پیروزی گذشته چی میشه؟ برمیگردد و به شکست تبدیل میشود. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، تا اونجایی که شما فشلتم، فشل شدید، سست شدید. قبلا داشتیم تو آیات به اصطلاح قبلی سوره آل عمران که ولا تهنوا ولا تحزنوا، یا بحث ربیونو که داشتیم اونجا داشتیم که فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، که این وهنها لا تهنوا در اونجا و فما و هنو در ربیون، که هر سستی بیرونی از یک ضعف سستی درونی نشأت میگیرد، که هر اشکالی که تو بیرون برای انسان پیش میاد تو نظام فعل بیرونیش محقق میشود، چه تو نظام فردی و نظام جمعی، از یک سستی و یک وهن درونی نشأت گرفته. لذا نمیشود انسان قبلش در رتبه درون ضعفی در وجودش ایجاد نشده باشد ولی در بیرون دچار ضعف بشود، امکان پذیر نیست. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا، که این ضعف رو میگن ضعف بیرونی، میگن مبتنی بر چی هستش؟ وهن درونی است. که فما وهنوا، اینا از درون سست نمیشن. پس توی جامعه اگر میخواد به ضعف بیرونی مبتلا بشود، باید قبلش تو رتبه قبل زمینه‌های درونی باشد تا اون زمینه‌های درونی فعال بشود، گسل‌های درونی فعال بشه تا گسست بیرونی امکان پذیر بشه. درسته؟ پس اینجا که می‌فرماید که حتی اذا فشلتم، شما به سستی بیرونی که به دنبال این سستی و تنازعتم و به دنبالش نزاع با هم ایجاد شد که قبلش یه سستی درونی بود، این مربوط به کی هستش؟ مربوط به دو دسته اینجا ذکر می شود. دسته اول که شأن نزول آیه هم شاید باشد، همون گروه عبدالله ابن جبیر است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، اونها رو بر تنگی احد قرار داد با 50 یا 60 نفر کماندار و تیرانداز که اینا اونجا باشن. به اونها امر کرد، حتی امر پیغمبر به طوری بود که به اینها فرمودن که اگر ما هر کار هر چیزی بر سرمون آمد، اگر رفتیم تا مکه، اگر عقب نشینی کردیم تا مدینه، یعنی دو طرف مسئله رو براشون بیان کرد که شما، تعبیر این است که بله، این رأیتمونا قد هزمناهم، اگر دیدید ما رو که اونها رو شکست دادیم، فإنا لن نزال غالبین، ما ثبتتم مکانکم، ما تا وقتی شما سر جاتون وایساده باشید تو این تنگه، پیروزی برای ما حتمی است و ما پیروزی که به دست آوردیم میماند. اما اگر شما رها کردید، پیروزی ما هم با این که این همه را پیغمبر تصریح کرده بود بهشون، انزه ان الخیل بالنبل، شما از اینجا اون نیزه های اینها و به صلاح تیرهای اینها رو با تیرهاتون اینجا جلوشون رو بگیرید، اینا رو از ما دور کنید. انزه ان الخیل، سوار نظام رو به نبل با تیرهاتون از ما دور بکنید که لا یعتونا من خلفنا، نگذارید از پشت اینا به ما. ببین اینا رو دیگه قبل از واقعه سا، یعنی کنه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه رو میدیده، همه براش آشکار بوده، برای اینها گفته، اما منتها اینا به عنوان چی میدیدن؟ به عنوان همین جور یه خبر عادی و پیشبینی عادی یه فرمانده نظامی که پیشبینی کرده. ولی پیغمبر با کمال وضوح هم براشون گفته که لا یعتونا من خلفنا ان کانت لنا او علینا، اگر جنگ به نفع ما بود یا جنگ علیه ما بود، هر جوری که بود شما نذارید نه پشت به ما حمله بکنن، در هر صورتی لنا یا علینا، فاسبت ما، شما سر اینجا باقی بمانید، لا نؤتین من قبلک، نگذارید از جانب شما به ما حمله بشود، مأموریت شما این است. خب این یه بحثی است که تو تقسیم کاری که به اصطلاح برای ما فرمانده میگذاره، ما گاهیش کار میکنیم خودمون، تشخیص خودمون رو چون او از یک منظر کل داره نگاه میکنه، ما از منظر جز نگاه میکنیم. تو هر جایی همین جوریستا. بعد اینا دیدن که وقتی لشکر کفر شکست خورد و مسلمون ها دارن دنبالشون میرن، دیدن از اینجا گذشتن، دیگه اینجا نیستن، یعنی از کوه احد و تنگ احد عبور کردن. اینا گفتن خب پس دیگه مأموریت ما هم چی شده؟ تمام شده. راه افتادن. از این تعداد فقط 12 نفر باقی شاید موندن، بقیه رفتن دنبال جمع کردن غنایم. ببینید تعبیر قرآن چی هستش، میفرماید که حتی اذا فشلتم، این سستی شما در ایمانتون بود که به چی منجر شد؟ تنازعتم، یعنی با فرماندهتون و اونایی که ثبات داشتن نزاع پیش آمد، یه عده‌ای میگفتن بریم، یه عده‌ای میگفتن وایسیم. این تنازع در چی بود؟ در ایستادن و موندن و وظیفه، یا رفتن و غنیمت جمع کردن. دنبالش میفرماید و اسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، ما تحبون، که بعد از اینکه اون چیزی که دوست داشتید و دیدید، اسیان بعد از اون محقق شد. یعنی گاهی انسان به اون چیزی که میخواد میرسه، درسته؟ خدا میرسونه او رو، اما تا رسید از همون جا نافرمانیش چی میشه؟ به جای این که شاکرتر باشد در اطاعت، رسیدن نعمت انسان رو آسی میکند. اینم خیلی تعبیر سختیست که معمولا گرفتاریم. لذا خدا خیلی از اوقات دارد که دعای مؤمن رو اجابت دیر میکنه. میگه اگه اجابتش بکنم میره دیگه نمیاد. اون حقیقتش تو این موندنشه، تو این ارتباطشه. ولی وقتی که اجابت میکنم، وقتی میبینه ما تحبونش رو، دیگه میره. اسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. این یه قاعده است، فقط مختص به اونجا نیست. اونجا در دیدن پیروزی بود، در ما دیدن اجابتمونه. یا در حقیقت وقتی یک گشایشی میشه دیگه یاد خدا نیستیم، دیگه از اون مرتبه پیروزی که میشه اونجا لا تسعوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آت. لا تفرحوا یعنی غافلانه، فرح غافلانه ایجاد میشود. او و غیر از این که اینجا حالا تو ادامه فراز رو در محضرش خواهیم بود، یه نکته دیگری که میفرماید این است که خود این تنازع و فشل رو خدای سبحان در جای دیگری هم آورده که اون تعبیر در اونجا با اینجا متفاوته. اونجا میفرماید که تنازع، بله آیه شریفه، و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. تعبیر فای تفری به دنبال فتفشلوا آمده، یعنی اولا تنازع مقدم شده، فتفشلوا چی شده؟ مؤخر است. اینجا چیه؟ اینجا تنازعتم حتی اذا فشلتم و تنازعتم. اونجا چی هستش؟ تنازع مقدم بود، فشل مؤخر. اینجا فشل مقدم است و تنازع مؤخر، درسته؟ اونجا فتفشلوا آورده، یعنی فای تفری، نزاع سبب سستی می شود. نزاع سبب چی می شود؟ سستی می شود. که ولا تنازعوا فتفشلوا، که اطیع الله و رسوله محور وحدت و سست نشدن چی هستش؟ اطاعت خدا و رسول است. معیار داشته باشیم که اگر این شد نزاع ایجاد نمی شود. هر جایی نزاع باشد، محور معلوم باشد، رجوع به محور می شود، اختلاف برداشته می شود. کسانی که معیار ندارند دوچار اختلاف میشن، یا اختلافشون قابل حل نمی شود. اگر اختلافم پیش بیاد قابل حل نمی شود، چون معیار ندارند. اما کسی که معیار دارد دنبال اینجا میفرماید که و اطیعوا الله و رسوله، معیار داشته باشید. ولا تنازعوا، تنازع ایجاد نکنید بین خودتون، گفت و مگوهای بیجا در جایی که معیار در کار است روشن باشد. که اگر این تنازع ایجاد شد، این تنازع، تنازع در چی هستش؟ در گفتگوست. تنازع در اونجایی است که رأی همدیگر رو نمیپسندن و به نزاع و مخالفت و دشمنی کشیده میشود. فتفشلوا، که به دنبال نزاع فشل پیش خواهد آمد، که این فشل و سستی دنباله نزاع است، نتیجه نزاع است. و تذهب ریحکم، و بعد اون قدرت شما از دست خواهد رفت. که تعبیر خوبی در حقیقت بعضی بزرگان کردن این است که ولا تنازعوا و تفشلوا، چه در اینجا، چه در اینجایی که میفرماید که به اصطلاح فشل ایجاد می شود و بعد به دنبالش نزاع ایجاد می شود. میفرماید که انهو، دو دسته از مؤمنین اتحاد کردن بر چی؟ بر به اصطلاح نزاع، اتحاد بر دشمنی با هم دیگه، اتحاد بر مخالف. اتحاد یعنی چی؟ یعنی او خودش رو دشمن این ببیند، این خودش رو دشمن او ببیند، در مقابل هم قرار بگیرن. وقتی اینجور در مقابل هم قرار گرفتن، اثرش چی میشه؟ اثرش چی میشه؟ و تو اون موضع نزاعی که اینا با هم اتحاد کردن در نزاع، تمام قدرتشون از بین میرود و دشمن تو اینجا قدرتمندتر میماند. اینها قدرتشون میریزه، چون صرف میشه در دشمنی با هم دیگه. دشمن هم نیستن، اما به دشمنی با هم دیگه چی کردن؟ رو آوردن. مؤمن و کافر نیستن، مؤمن و مؤمن هستن، اما مؤمن و مؤمنی که چی شدن؟ به دشمنی و کینه با هم دیگه برخواستن. که این دشمنی و کینه، اینا با هم جنگ نکردن به ظاهر، اما جنگشون جنگ کینه بوده، جنگ چی بوده؟ دشمنی بوده با هم دیگه. که این دشمنی در حقیقت مثل دشمن تمام توان اینها رو میریزه. اتحاد در دشمنی، که تعبیر خیلی جالبی است که تعبیر کردن. پس ببینید این آیه شریفه میفرماید که و اطیع الله و اطیع الرسول و لا تنازعوا فتفشلوا، که در اونجا بود. در اینجا میفرماید چی؟ در اینجا میفرماید که بله و لقد بله حتی اذا فشلتم، اول شما به سستی گراییدید، یعنی یه موقع اول نزاع میشه بعد سستی ایجاد میشود، یه موقع اول چی میشود؟ اینجا فشل اول بود، یعنی قلبهای اینها در مقابل هم قرار نگرفت، کینه اینها نسبت به هم نبود، بلکه چی بود؟ دنبالش بفرماید منکم من یرید الدنیا. این سستی از کجا ایجاد شد؟ از این که یه عده‌ای دلشون به دنیا وابستگیش زیاد بود. چون دلشون به دنیا وابستگیش زیاد بود، فشل داشتند، درونشون سست بود. اینها ترس ایجاد نشد در درونشون، از ترس نبود که فرار کردن، چون تو جنگ احد یه دسته فرار کردن، بعد از اون که جنگ چی شد؟ سخت شد، درسته؟ اونا ترسیدن فرار کردن، اما اینایی که تنگ احد رها کردن نترسیدن که جنگ تنگ احد رها کردن، چون جنگ از جلوی اینا رد شده بود و دیگه اینا در خطری نبودن، فقط باید حفظ تنگ رو میکردن، احساس هم نمیکردن اینجا خطری در کار باشد، لذا رفتنشون از روی ترس. دقت بکنید، این دوتا انگیزه برای چی هستش؟ گاهی ترس ایجاد میشه، انسان صحنه رو ترک میکنه مثل فراریان. گاهی انسان حب دنیا فشلش میکنه که باعث میشه تنگه رو چکار بکنه؟ رها بکنه. لذا به اینا نمیشه گفت ترسو، نترسیدن، اصلا ترس ایجاد نشد برای اینا، الان جای ترسی نبود، بلکه طمع بود برای اینها نسبت به دنیا، که جا و سنگرشون رها کردن، از اون عبور کردن، آمدن به دنبال طمع دنیا. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. نزاع بر سر چی بود؟ بر سر انتخاب دنیا و آخرت بود. فشل بر سر چی بود؟ بر سر اعتقاد و باور به خدا و غیر خدا بود، آخرت و دنیا بود. لذا همیشه این فرار و این رفتن گاهی از ترس است، گاهی از حب دنیا است، که اینجا تنگر و حب دنیا باعث شد که اینها رها بکنن. یعنی بله، ترس بر میگردد به حب دنیا، منتها حب دنیا یه موقع است که واقعا به این نمیشه گفت ترسو، این هیچ اطلاق ترسو بر این نمیشه کرد. یعنی اگر بخوایم اینها رو ارزیابی بکنیم، اینها دو جرگه ترسوها گنجانده نمیشن، چون اصلا ترس باعث حرکتشون و جدا شدن از تنگه نشد. اما اونایی که تو جنگ احد فرار کردن چی بودن؟ اونا تو اون موقع ترسیدن، از جانشون ترسیدن و از اون ترس باعث شد که فرار کردن. پس دو صحنه رو داره ترسیم میکند که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. این دو صحنه هر دو برای انسان خطر ایجاد. بله، همینایی که تنگ رو رها کردن به خاطر حب دنیا، ممکن بود اگر در تنگ هم می ایستادن، دشمن حمله می کرد، به خطر می افتادن، اینا هم اونجا چیکار بکنن؟ فرار بکنن، چون یه سستی درونی داشتن که سستی درونیشون همون میلشون به دنیا بود، که اینها تو اونجا ممکن بود اونجا، اما این صحنه امتحان براشون پیش نیامد تو اون. بله، اگر کسی رگه اینها رو پی بگیرد ببینه تور فرار کنندگان از احد، آیا همین هم که تو تنگه بودند هم می گنجن یا نه، بعد معلوم شه که اون سستی به این سستی هم چی شده؟ رسانده اونها رو. یعنی اینا دو خلاف مرتکب شدن، یه خلاف اون که از تنگه رها کردن، خلاف دوم این بوده که چیکار کردن؟ از جنگ فرار کردن، که احتمال زیاد هم هست که به اینجا کشیده، ولی ممکن هم هست بعضی از همه اینها هم مورد چی قرار گرفته باشن؟ قتل و کشته شده باشن. یعنی چون اینها پشت سر مؤمنان حرکت کردن، بعد از اینکه مؤمنان به اصطلاح حرکت کردن اینا راه افتادن، حتما در عقب هم بودن از لشکر، پشت سر بودن، درسته؟ و وقتی هم که لشکر خالد ابن ولید اون 200 نفر سوار از پشت حمله کردن، اول اونایی که ابتدای کار بودن رو کشتن. اگر اینجور باشد درسته اینا شهید شدن، اما در این حال شهادتشون در اثر یه چی بوده؟ یه خطایم بوده. نقصان شهادت برای اینا با کسی که مقابله کرده و شهید شده خیلی متفاوته. ببینید همه اینا رو باید چیکار کرد؟ تو نگاه قرآنی و روایی با هم دیدش. خب بعد میفرماید که منکم من یرید الدنیا، این منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، یه بیان قاعده است. هر قدر اراده دنیا در وجود انسان قوی تر باشد، امیال حب دنیا در وجود انسان قوی تر باشد، حب دنیا رأس و کل خطیئه است. لذا میل انسان، سستی انسان در تصمیم ها بیشتر است، و وقتی سستی بیشتر شد تو بزنگاه ها تصمیم غلط بیشتر میگیرن اینها. اینجوری نیستش که آدم از اول احساس بکنه که من حتما فلان جا برسم فلان. این حب دنیاست که اونجا خودش رو چیکار میکنه. حالا حب دنیا گاهی به مال است و پیدا کردن رأس المال است از اون جنگ قناعم، حب دنیا گاهی به حفظ جان است. هر دوی اینا بسا در کار است. گاهی مینه یکی با اختیارش جبهه هم رفته، اختیارن هم رفته جبهه، اما تو جبهه که میره چیه؟ ترس به اصطلاح از کشته شدن تو وجودش یه حدی عادیه برا همه. نمیشه این رو چیز کرد. یه بند خدایی بود توی اصطلاح سنگر، یه دفعه ما یه جایی که بودیم، این پشت سنگر ما کاتیوشا بود. کاتیوشا صداش خیلی زیاده، صدای کاتیوشا، حالا مینی کاتیوشا هم نه، خود کاتیوشا که بلنده، این صداش خیلی زیاده. این که شروع میکرد به شلیک، این اینقدر میترسید میخوابی تو سنگر تا خب کاتیوشا هم یکی نمیزنه، چند تا پشت سر هم میزنه، این بلند نمیشه صدا. بعد اونورم که از اونورم میزدن، این دوباره میگفت هم باید برای اون شلیک های خودمون بخوابیم، هم باز شلیک های که اونو میزنن. یعنی از صدای این هم یه جوری بود. یه بند خدای دیگری بود، این کامیون هایی که داشتن این پل خیابان چیز خیبر رو به جزیره مجنون میزدن، این خب سه شیفت کار میکردن کامیون ها، یه 50 تا کامیون بودن، سه شیفت کار میکردن که این خیابون بین مثلا این هور و اون جزیره زده بشه. بعد این هواپیمای عراقی اومده بود، از این منورهای خیلی بزرگی میندازن، منورهای که هواپیما خیلی بزرگی، منطقه رو یه دفعه روشن می، غیر از منورهایی است که مثلا از پایین شلیک میشه، این خیلی لوستری مانند خیلی بزرگ، این منور رو که زده بود، این بنده خدا از ماشینش کامیونش پرید پایین در میرفت. حالا این تو آسمون طول میکشه، گاهی مثلا یعنی 2 دقیقه 3 دقیقه این منور چی هستش تو آسمون. این همین اینو نگاه میکرد از آسمون، فکر کرد این آتیش داره از آسمون بمب داره میاد پایینم نمیرسه. هر چی بهش میگفتن این خطرناک نیست، این از هیچ کیم به گردش نمیرسید، یعنی یه دویدنی میکرد. خب این ترس طبیعیه، گاهی برای افراد یه حدیش طبیعیه تا آشنا بشن، اما حب دنیا باعث میشه این چی بشه؟ تشدید بشه. خدا رحمت کند مرحوم آقا روح الله شاهبادی رو، میگه با امام حرکت میکردیم تو نجف، وقتی که عبور کردیم از یکی از این ترانسای که فشار قوی رو تبدیل به فشار ضعیف میکنه، هستن تو این جاها هم هست، اتاقکایی که هستن که میذارن برای اداره برقه، گفت این یه دفعه منفجر شد، یه انفجاری شد. گفت امام هم داشت با چندین نفر داشتن از همین نزدیک، گفت تا شعای 500 متر شیشه های خونه ها شکست. گفت ولی عجیب بود که امام نه تکونی خورد، نه برگشت ببینه چیه، نه یه توقفی کرد، نه پاش سوس شد. گفت همه ما ناخودآگاه به سمت صدا برگشتیم، یعنی طبیعیه که چی شد. اما که اصلا یه ذره امام خلاصه تغییری در این، خب این خیلی دیگه عبور از همه در حقیقت چی هستش، همه اون سلطه تن زیر پا گذاشته شده، هیچی براش باقی نمونده در سلطه تن، اون سلطه کامل نظام روحیه. اما خب این مقدارش هم مال اوحدیه، همه به این موتن نمیرسن، یه حدی از ترس طبیعیه. اما وقتی شدت، هرچی حب دنیا بیشتر باشه چی میشه؟ این شدت پیدا میکند. منکم، همه ممکنه اونو میبینن ترس پیدا بکنن، اما یکی آنچنان فرار میکنه که هیچ کم به گردش نمیرسه، وایم نمیسه. لذا تو جنگ احد فراریا، خدا رحمت کنه از آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون میفرمودن که بعضیا آنچنان فرار کردن 3 روز بعد رسیدن به مدینه، با اینکه مدینه فاصله زیادی نیست. اینا اگه به سمت مدینه هم رفته بودن، به سمت مدینه هم نرفتن، یعنی به جایی رفتن که بعد پیغمبر فرموده بود انقدر هم دور لزوم نداشتی که فرار بکنید، یعنی در جایی که دیگه اصلا احتمال دشمن نده اینا کجا میرن، رفتن اونجا که یعنی فکر می‌کنن دشمن مدینه رو میگیره. حالا حب دنیا منشأ چی میشه؟ خدا رحم کنه به انسان که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم. حالا قبل از اینکه این ثم صرفکم عنهم رو بگیم، این حتی اذا فشلتم و تنازعتم بین مؤمنین از اون مسائل مهمی است که اکثر توان مؤمنین رو میگیره. لذا به جای اینکه توان مؤمنین صرف چی بشه؟ مقابله با دشمن و اطاعت امر خدا بشود، اغلب توانا توی خانه میبینید که بین زن و شوهر و به اصطلاح اون اختلاف باعث میشه که چی بشه؟ بسیاری از توان هر دو طرف توی فامیل، توی جرحقیقت یه جبهه به اصطلاح که با هم کار میکنن، میخوان با هم کار کنن، یه به اصطلاح تشکیلات، میبینی اختلافاتی که اختلاف هم افزاییش خوبه، اصل اختلاف مذموم نیست، اما اختلافی که چی میشه؟ دشمنی توش در میاد، کینه به اصطلاح، استکاکی که صرف توان تشکیلات رو به خودش منعطف میکند، که این ما متاسفانه به این خیلی مبتلاییم. حالا دیگه مصداق تامش 2 خط و حزبیست که از ابتدای انقلاب بودن که اغلب توان کشور صرف چی میشه؟ یعنی گاهی انقدر این کینه شدید میشه اگه دشمن ضربه‌ای بخوره انقدر خوشحال نمیشیم که گاهی چی؟ طرف رقیبمون یه ضربه بخوره، یعنی اون رقیب که یه ضربه بخوره کنه و انسان دلش خنک‌تر میشه تا اونجایی که دشمن یه ضربه. اگر اینجوری شد معلوم میشه که اون معیار ما چی شده؟ خراب شده. تعبیر قرآن که حتی اذا فشلتم و تنازعتم نسبت به ما هم صدق کرده، وقت پیروزی که خدا بخواد بده متفرع بر این نمیشود. و اگر پیروزی آمده باشد، مثلا ببینید تو جریان 88 خب یه پیروزی بزرگی بود که مردم این همه تو انتخابات شرکت کردن، درسته؟ خیلی برای نظام میتونست استحکام بیاره این تعدادشه، اما وقتی به نزاع کشیده شد اصلا باد برد اون به سلاشی رو، اون شرکت مردم رو، استحکامی که از اون همه رو اون به ابری بود، برفی بود که باد اومد همه شو برد و چیزی و اثری از اون باقی نمون، بلکه دشمن همونجا بود که تمام اون جاهایی که اومده بود امضا بکنه و قبول بکنه را زد زیرش، گفت صبر کنیم ببینیم چی میشه، درسته؟ حتی پارسال هم همینجور، حتی اضافش. لذا تدبیر این که ولی امر چگونه تو این مسائل قدم بردارد تا این فشل و نزا به کمترین مرتبه تبدیل بشه، مؤمنان نمیذارن از بین بره هر دو طرف دامش، اما باید ولی الهی کاری بکند که این به کمترین به اصطلاح آسیب منجر بشود. بعد میفهم ثم صرفکم عنهم، این پیروزی رو از شما برداشت، لیبتلیکم. حالا ایشالله ادامه این بس چون اذان شدش، این ثم صرفکم عنهم خیلی بحث مهمی است که لیبتلیکم. بله تنازع مورد ذم است، اما اصل اختلاف نه. بله بله، لذا اون طرفی که طرف یرید الاخره است، اگر بر مبنای یرید الاخره اونجا پایداری بر اطاعت امر کند، ملاک و میزان رو مطرح بکند که باید مطیع اطیع الله و اطیع الرسول باشیم، اگر او رو مطرح بکند، معیار رو مطرح بکند، او بر حق است. لذا به ما میگن 2 نفر که با هم اختلاف دارن قهر کردن، هر دو عملشون مقبول نمیشه، سوال میکنه آقا یکیشون قهر کرده اون دیگری مورد قهر واقع شده، این چی کار بکنه؟ میگه اینم اقدام نکرد برای آشتی، پس اونی هم که اونجا بود معیار رو مطرح بکند به اونها که معیار این است، اگر اختلافی هم هست با این معیار با این ملاک اگر این رو مطرح کرد و دوباره نزاع از طرف مقابل ادامه پیدا کرد، اونجا مقصر اون کسی است که تنازع به او برمیگردد که ادامه داده. با این نه نگفته اشتباهه، اما میگه منکم من یرید الاخره، ولی تنازعتم رو در اینجا نزاع تو صحنه واقع شد و اثر نزاع این بود که تنگه رها شد. نمیخواد بگه اونایی که اونجا وایسادن که شهیدم شدن تا آخر، اونها شهیدم شدن. تنازع طرفینیه، دو طرف دارد تنازع. ذکر نکرده، مسکوته. لذا عبدالله ابن جبیر اصرار بر این داشت که چی هستش؟ امر پیغمبر بوده که بمانیم، یعنی معیار رو بیان میکرد، گفته حتی اگر پیروز شدیم بمانیم، ولی با این حال چی کردن اونها؟ تخلفشون رو صورت داد. معمولا اینجوری نیست، یعنی وقتی دلها به سمت دنیا میل پیدا میکنه مبانی هم که مطرح میشود معمولا تمکین نمیکنن اونها. لذا این تنازع در اینی که دو طرفیه، دو طرف با هم گفتگو کردن. خب اونجا حضرت هارون سکوت کرد، ولی اونا هم گوساله پرستی رو کردن دیگه. بله اونجا گفته بود که اختلافی، چون موسی امر کرد اختلاف ایجاد نشه، ولی این اگر میگه من این کار اگه میکردم خلاف امر تو میشد، اختلاف ایجاد میشد. اینجا نه دیگه، اینجا بودن در صحنه است و حفظ موسنگره، یعنی حفظ سنگر. اگه میگفتن ما هیچی نگیم، حالا اینا برن ما اینجا رو رها کنیم با هم بریم، خب سنگر رو رها کرده بودن، دشمن به اهدافش بیش از این میرسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.